أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث ایادی متعدد بر مال واحد، از این جهت که آیا در این فرض هم ید کاشف از ملکیت هست یا کاشفیت نسبت ملکیت ندارد، و اینکه حکم این مورد چیه، ولو کاشفیت ید را قبول نکنیم ولی حکم جایی که ایادی متعدد بر مال واحد تحقق پیدا کرده حکم اون چیه. در ابتدای بحث بیان شد که از جهت اینکه استیلای در این مورد محقق هست، به چه کیفیت محقق هست، در اجتماع ایادی متعدد بر مال واحد استیلا به چه نحو محقق هست، سه تا احتمال وجود داشت. که احتمال اول که استیلاء تام از کل منهما علی تمام المال باشد، این احتمال اول بود که این احتمال منتفی شد. بعد از کنار رفتن احتمال اول، امر مردد شد بین احتمال دوم و احتمال سوم. در این قسمت که کدوم به کدوم یک از این دوتا احتمال ملتزم بشویم، گفته شده به این که باید نگاه بکنیم ببینیم آیا ملکیت مشترک به نحو اشاعه که هر دو طرف مالک باشند ولی به نحو شرکت و اشاعه، آیا این ممکن هست یا ممکن نیست. اگر ممکن بود ملکیت مشاع به ملکیت مشترک، طبعا ید دو نفر بر این مال استیلای نسبت به حصه ید هر کدوم از این دو نفر بر مال استیلای نسبت به سهم خودش، به حصه خودش خواهد بود، و کاشفیت نسبت به همون حصه خودش کاشفیت داره. ولی اگر گفتیم که ملکیت مشاع ممکن نیست ثبوتاً، طبعا احتمال بعد سوم که استیلای کل علی حصتهی منتفی میشه، احتمال دوم که استیلای کل منهما علی تمام المال به استیلای ناقص، این متعین میشه. اما اینکه ملکیت مشاع و مشترک به نحو شرکت در خود مال مملوک آیا ممکن هست یا ممکن نیست، همونطور که در جلسه قبل گفته شد، مرحوم نائینی در بحث مکاسب، بحث اونجی که در تقریر منجم هست، مسئله رو مبتنی کردن بر بطلان جزء لایتجزا. حاصل فرمایش مرحوم نائینی این بود که فرمودن چون جزء لایتجزا این که ما در اشیا، در تقسیم اشیا به نقطه‌ای برسیم که این جزء دیگر قابل تقسیم نیست، قابل تقسیم نباشه، چون این نظریه باطل هست، پس ملکیت مشاع به این معنا که هر جزئی از اجزای مال را دست بذاری، بخش نصف، اگه دو نفرن نصفش مال زید نصفش مال عمرو، این امر ممکنی هست. در همون جا هم بعد فرموده که بله، اگر ما این جزء مال لایتجزا را سه صحیح دانستیم، حرف نظام و اینا رو قبول کردیم که صحیح هست، جزء لا یتجزا، طبعا اینجا ملکیت مشاع کنار میره و امر منتهی میشه به این که ما در این موارد ملتزم ملتزم به این بشیم که اینجا هر یک از دو طرف ملک این مال به استیلایی که در این موارد تحقق داره استیلای نسبت به تمام مال هست، استیلای نسبت به تمام مال هست به نحو ناقص، یا هر دو نفر تمام مال را مالک هستند به نحو ناقص، یا اینکه هر کدوم از اینها جزء معینی، بخش معین واقعی از مال را مالکن که اون پیش ما مجهول هست. خاص هر کدوم از اینها جزء خاص را مالکن که تعین واقعی دارد ولی مردد در ظاهر به حسب علمنا است. اگر جزء مالایت جزا را صحیح دانستیم، اون نظر را صحیح دانستیم، باید اینجوری مرش میکنیم، ولی چون جزء لایت جزا در تقسیم مال به اجزا به نقطه‌ای برسیم که لایت جزا قابل تقسیم نباشد، چون این نظریه باطل هست، روی حساب حکم میکنیم به این که دو نفر نسبت به این مال هر کدوم از اینها حصه خاصی از این مال را مالکن، به این معنا که روی هر جزئی دست بگذاریم نصف این جز مال زید میشه، نصف مال عم، اینم قابل تقسیم الی مالا نهایت له میشه. این در کلام مرحوم ناینی مسئله مبتنی بر اون بحث فلسفی شده، ولی خب اینجا اشکال شده به مرحوم ناینی، همونطور که دیروز هم اشاره شد در کلام مرحوم امام، این اشکال شده به مرحوم ناینی که مسئله ملکیت مشاع امر عقلایی است، از اعتبارات عرفی است که یعرفها کل احد، و دیگه این مسائل را وجه نداره که مبتنی بکنیم بر یک مسئله فلسفی که افراد نوع مردم ملتفت به اون مسئله نیستند. مسائل عرفی، قضایای عرفیه اعتباریه بازاری را معنا نداره که بر اون مسئله عقلیه ما بخواهیم مبتنی بکنیم. به حسب اعتبار عقلا، عرف عام عقلا، ملکیت مشاع امر معقولی هست و در نظر عقلا به این ترتیب اثر میدهند. مقصود از ملکیت مشاع هم همونطور که در کلام مرحوم امام مطرح شده و مشهور هم قائل به او هستند، مقصود از ملکیت مشاع یعنی هر کدوم از اینها اون کسر خاص از مال را مالکن. اگر دو نفر مال مشترک بین دو نفر باشد، هر کدوم از اینها نصف مال را، اگر مشترک بین سه نفر باشد، هر کدوم از اینا یک ثلث را، یا ممکنه در مال واحد یکی از این دو نفر ثلث مجموع را مالک بشود، نفر آخر دو ثلث مجموع را مالک بشود. مقصود از ملکیت مشاع یعنی ملکیت کسرهایی که در این مال فرض می شود، که این کسرهایی که فرض می شود در این مال هم امر اعتباری هست و امر متعین نیست. عقلا و عرف عام عقلا این را در این مال این را فرض می کنند که این مال قابل تقسیم به حسب کسرهای مختلفی است، قابل تخمیس، تربیع، تنصیف و تسلیس هست، و ملکیت به ازای این کسرها که در مال واحد این کسرها قابل فرض هست، ملکیت به این حساب تقسیم میشه به لحاظ این کسرها و متعلق به این کسرها میشه. ملکیت مشاعی که امدل عرف وجود داره و بهش ترتیب اثر میدهند، این معنای از ملکیت هست که اهل بازار و اهل عرف، عرف عام به او ترتیب اثر میدن. اما اونچه که بعض الاعلام در منتقا فرمودن که مقصود از ملکیت مشاعه، فرمودن مختار ما در ملکیت مشاعه این هست که یک ملکیت واحدهی هست که یک طرف او کل مال هست، طرف دیگرش متعدد هست، طرف دیگرش بین دوتا مالک مثلا متعلق به دوتا مالکه، احد طرف الغه ملکیت مشدود به مال هست، طرف آخر مشدود به زویل ایدی هست و هر کدوم از این افراد یه انتصابی به این ملکیت دارد. این خلاف اونیست که عرف از ملکیت مشاعر تصور میکنه و به او ترتیب اثر میده، یعنی یه نخی فرض بشه که این یک طرف نخ به کل مال بسته شده، طرف دیگه نخ دو شعبه شده، یک شعبهش به زید که عهد یکی از دو زلیت باشه، طرف دیگه قسمت دیگه شعبه دیگه نخ هم به امر مثلا بسته شده. این برخلاف اونیست که عرف از ملکیت مشاعه تصویر میکنه و شاهدش هم اینه که اگر ما ملکیت مشاعه رو به این معنا بگیریم که هر دو طرف نسبت به کل مال بله حق دارند و اضافه مالکیت دارد هر یک از دو طرف به کل مال، منتها ملکیت طبعا اگه به کل مال باشه ملکیت ناقصه میشه دیگه، ملکیت کامله نمیشه. ملکیت ناقصه نسبت به کل مال باشه حسب اونی که در منطقه اومده، نتیجهش به این برمیگرده که هر یک از دو طرف مال اضافه‌ای و رابطه‌ای به اون مال واحد دارد که کل مال به کل مال، اون طرف به اون طرف دیگه نخ به کل مال که بسته شده، این زیدی که یکی از زلیدین هست به کل مال ارتباط داره، طبعا ارتباط و اضافهش اضافه ملکیتش میشه ملکیت ناقصه، نه ملکیت کامله. این معنا برخلاف نظر عرف شاهدش هم در ترتیب اثر اندل عرفه، و اگر ملکیت ثابت لکل من الزید و امر اگر ملکیت نسبت به کسر نبود، نسبت به کل مال بود و نسبت به کسر ملکیت نداشت، طبعا نمیتوانست تصرفات اعتباری در این مال احد و شریکین انجام بده. سهم خودش را از خانه، زید با امر اگه شریک در خانه باشه، خانه که خانه واحد هست، اگه زید نسبت به کل خانه فقط حق ملکی اضافه ملکیت داشت، نسبت به حصه اضافه ملکیت نداشت، سهم خودش را نمیتوانست به دیگری منتقل بکنه. با حال اینکه بحث به نظر عرف و عقلا به حسب ارتکاز و عقلایی هم هر یک از دو شریک این مقدار حق داره که مال مملوک خودش را به دیگری منتقل بکنه. حالا اینجا که منتقل کرد شفعه میاد یا نمیاد اونا بحثای دیگه ایست، ولی اصل حق نقل کل من الشریکین ما یملک و من المال مشترک این امر ارتکازی عقلایی هست. این امر ارتکازی عقلایی قابل توجیه هست با ملکیت کسر مشا، نه اینکه ملکیت کسر مشا یعنی اشاعه را ما معنا بکنیم به ملکیت حصه خاصه از مال، کسر خاصی از مال، نه اینکه ملکیت مشاعه را معنا بکنیم به اینکه اضافه دارد، اضافه محقق شده است بین مالک و تمام المال، بین احد المالک کل من المالکین و تمام المال، ولی اضافه ناقص هست. این این ترتیب اثر عرفی شاهد برای اینه که در نظر در ارتکاز عقلا مثل مشابه به این نحوه نه بگم به حق بهتر سهم خودش رو میفروشه دیگه حق سهم خودش رو میفروشه سهم خودش رو منتقل به دیگری میکنه دیگری مال اون رو میده میگم نه ما برای اینکه ببین باید ببینیم که بحث به ارتکاز عقلایی در این موارد که این کسی که تصرف کرده این تصرف در تمام مال کرده یا تصرف در سهم خودش کرده اینجا میگفت من مالک نصف این خانه که نصف خانه که مال من بود این نصفی که مربوط به مال من بوده این را به امر زید به امر زید و امر شریک بودن زید میگه این نصف مربوط به خودم را به بکر میفروشم سهم خودم را منتقل به اون میکنم نصف ملکیه یعنی به حسب میخوام نه بگم به ارتکاز عقلایی که مراجعه بکنیم در ارتکاز عقلایی اینجا این کل این تصرف کرده است در کل مال یا تصرف اعتباری در سهم خودش کرده در سهم خودش یا در کل مال
نه در سهم خودش
در نسبت ملکیت سهم خودش این ملکیت اونی را که منتقل کرده مالکه در اینجا یه مملوکی داشت این مملوک خودش را از ملکیت خودش خارج کرده به ملک بکر وارد کرده از عرف عام عقلایی بپرسیم چه چیزی را اینجا منتقل کرده آیا اینجا مملوک خودش را منتقل کرده یا اینکه نه غیر از اینکه مملوک علاوه بر اون مملوک خودش نسبت به کل مال تصرف کرده منتها خودش حق تصرف حق مالکیت ناقصه داشت فقط خودش را از این مالکیت ناقصه خارج کرده بکر را جای مالک ناقص قرار داده اینجوریه به حسب نظر عرف یا اینکه نه این به حسب نظر عرف عقلایی این شخص را مالک شیئی میدانند و همونی را که در جایی را که مال مستقل به مال بود مالک مختص یک مالی بود چجور مملوک خودش را به دیگری منتقل میکنه اینجا هم در موارد بیع نصف المال بیع در عهد و شریکین که سهم خودش را بخواد بفروشه میگن مملوک خودش را فروخته دیگه پس این که ملکیت مشاع اصل این که امر عرفی است و عقلا بهش ترتیب اثر میدن ولو التفاتی به اون مسائل فلسفی که نمیدونم شی قابل تقسیم هست یا قابل تقسیم نیست التفاتی به این مسائل ندارن واقعا نظر این مسائل مطالب عقلی و فلسفی ترتیب اثر میدهن به این ملکیت مشاع اصل این که ملکیت مشاع امر عقلایی است از اعتبارات صحیحه عرفیه هست لا اشکاله فی اینکه کیفیت ملکیت در ملکیت المشاع کیفیت ملکیت آیا به ملکیت کسر یا به ملکیت ناقصه نسبت به تمام مال هست این را هم می شود قائل شد به ادعا کرد که به حسب نظر عرفی ملکیت مشاعی که عرف قائل به اون ترتیب اثر می دهد همون ملکیت کسر هست منتها این کسری که در اینجا هست فی حد نفسی یه بحثایی هست که آیا این کسر در اینجا انتزاعی از اون مال میشه یا اعتبار محضه اونا مهم نیست اونی که ملاک هست اینه که به حسب اعتبار عقلا به این کسر موجود در این مال ولو وجودش هم وجود اعتباری باشد ترتیب اثر میدن ولو وجود واقعی نداشته باشد وجود انتظایی هم نداشته باشد وجودش وجود اعتباری باشه ترتیب اثر میدن موضوع اثر اندل اغلا هست پس اصل ملکیت مشاعه امر عرفی هست کیفیت ملکیت مشاعه هم به حسب اونی که مشهور ملتزم به او هستن همین ملکیت کسر هست در هر مالی به حسب به اختلاف موارد اون کس مختلف میشه در دو نفری که به صورت تساوی بر مال در مال شریک باشن کس نصف نصف در سه نفری که به صورت تساوی باشه سلس سلس در مواردی که غیر تساوی هم باشه به کسرهای مختلفی فرض میشه. اون ملکیت مشاهی که اندل عرف هست ملکیت کسر، نه ملکیت ناقصه نسبت به کل. با توجه به این که ملکیت مشاهی امریست که ثبوتاً ممکن هست و عرفاً و اقلائیاً هم به او موضوع اثر اندل عرف و اقلا هست، با توجه بعد امکان ملکیت مشاهی به عرفی بودن و اقلایی بودن ملکیت مشاهه، برگردیم ما به موارد، به این بحث که اگر دو نفر بر مال واحد استیلا داشته باشند، دو نفر بر مال واحد استیلا داشته باشند و علا نحو تساوی استیلا داشته باشند، آیا استیلای اینها نسبت به استیلای کل منهما نسبت به تمام المال هست، یا استیلای کل منهما نسبت به حصه از مال، نسبت به نصف مال معنا داره؟ خب اگر ما ملکیت مشاعر را به همون نحو ملکیت کسب تصویر کردیم ملکیت مشاعر را، طبعا ید بر این مال واحد که به صورتی که متمیز نیست اجزای این مال از هم دیگر، یدش طبعا میشه ید نسبت به اون، اگه دو نفر بر مال واحد ید داشته باشن، ید بر نصف المال میشود مستقلن، نه اینکه ید بر کل مال باشد به ملکی به استیلای ناقص. هر کدوم از اینا نسبت به سهم خودش، نسبت به نصف استیلا نسبت به نصف مال قابل تحقق هست. و وقتی که استیلا نسبت به نصف مال قابل تحقق بود، از جهت ترتیب اثر در محل بحث ما که قاعده ید هست، طبعا حکم می شود به این که در جایی که مال واحد بین مال واحد در ید دو نفر هست، چون کل منهما علی نصف المال استیلا دارد، استیلای مستقل استقلالیش نسبت به کل نصف مال هست، استیلا هم کاشف از ملکیت، طبعا ید کل منهما علی حصتهی که نصف مال باشد کاشفیت نسبت به ملکیت نصف دارد. روی این حساب حکم به تنصیف در جایی که دو نفر بل مال واحد دست داشته باشند دیگه حکم علال قاعده هست، به خاطر اینکه ید واحد بل کل منهما ید بر نصف دارد، در دو نفر ید بر نصف، در سه نفر ید بر ثلث دارد، و استیلاء استقلالی نسبت به هر قسمتی از مال کاشفیت نسبت به اماریت نسبت به ملکیت او داره. دو این حساب در این بحث حکم ایالی متعدده بر مال واحد، بر نتیجه بحثی میشه که علل قاعده حکم میشود به این که هر کدوم از اینها نسبت به اون کسر خاص مالکیت دارد. اگر ما تونستیم با تصویر ملکیت مشاعه به نحو ملکیت کسر، تونستیم با تصویر ملکیت مشاعه به نحو ملکیت الکسر و توجیه استیلاء بر حصه مشاعه مشکل را حل بکنیم و علل قاعده حکم را درست بکنیم، خب به مطلوب رسیدیم. ولی اگر کسی گفت که نه، ملکیت مشاعه امر ممکنی نیست، ثبوتاً ممکن نیست، یا اینکه ملکیت مشاعه ثبوتاً هم ممکن باشه ولی در جایی را که دو نفر استیلا دارن بر مال، اینجا استیلای نسبت به حصه محقق نیست، اینجور نیست که دو نفر هر کدوم بر نصف مال استیلا داشته باشن، یا سه نفر هر کدوم بر ثلث مال استیلا داشته باشن. اگر این را قبول نکردیم، نتونستیم اثبات بکنیم فرض اینه که مال در ید دو نفر یا در ید سه نفر هست، ملکیت مشاهه هم ثبوتاً ممکن نبود، ثبوتاً قابل التزام نبود، یا اگر ملکیت مشاهه ثبوتاً ممکن بود، استیلای نسبت به حصه مشاهه را نتونستیم تصویر بکنیم، خب اینجا بحث میشه که آیا در این ایادی متعدده راهی هست برای اینکه حکم این مال واحد تعیین بشه. در جایی که چند نفر بر یک مال دست دارن، دست گذاشتن روی مال، و علال قاعده هم ما نتوانستیم، علال قاعده یعنی بر اساس قاعده ید و اماریت استیلا علال مال، نتونستیم ملکیت را که تقسیم بکنیم به حسب ایادی متعدده، آیا راه دیگه‌ای، وجه دیگه‌ای برای حکم به اشتراک ایادی در این مال واحد وجود داره یا وجود نداره؟ این قسمت بعد آخر بحث در حکم ملکیت ایادی متعدده اینه که اگر از راه قاعده نتونستیم درست بکنیم، آیا راه دیگه‌ای هست یا نیست؟ این بحث در کلام مرحوم نراقی در اوائل در مستند مطرح شده و در منطقا هم پیگیری شده. این بحث در این قسمت وجوهی گفته شده برای اثبات این که ولو از راه قاعده ید ما نتوانیم حکم به ملکیت از راه قاعده ید نتونیم تقسیم ملکیت را توجیه بکنیم به تنصیف در یدین، به تسلیث در ایادی ثلاثه و همینطور، ولی از راه های دیگه می شود این مشکل را حل کرد. یکی از راه هایی که گفته شده در اینجا اینه که ما در کلام مرحوم نراقی هم به او اشاره شده، اینه که ما از بعضی از روایات قاعده ید استفاده می کنیم که در این موردی که ایادی متعدده هست، این مال مجموع هست، این که مال مجموع این دو نفر هست، این مقدار را از بعضی از روایات استفاده می کنیم. مثلا در روایت یونس ابن یعقوب که عنوان وارد شده بود که من استولا علی شیء فهو له، فرمودن که خب از این روایت استفاده می کنیم که استیلا موجب ملکیت میشه. خب اینجایی که دو نفر استیلا پیدا کردن، عنوان استیلا من استولا بر دو نفر قابل صدق هست. وقتی که دو نفر مستولی شدن، فهو له میشه برای دو نفر. این روایت یونس بن یعقوب این مقدار را دلالت دارد که این مال مربوط به دو نفره، مملوک دو نفره. ولی حالا این مال که مملوک دو نفره، آیا بینهما به تنصیف میشود یا یکی از اینا ثلث میگیره دو ثلث؟ این قسمت را دیگه استفاده می کنیم، بقیه را، این کیفیت و تقسیم را استفاده می کنیم از ادله‌ای که دلال از اونها استفاده میشه که اگر مال واحد برای دو نفر قرار داده شده، مال واحد برای دو نفر، برای عددی قرار داده شده و سهم یکی از اینها معین نشد، سهم کل منهما یا احدهما معین نشد، مقتضای قاعده عام توضیح هست بین اون افراد. اگه گفتن مال کسی وصیت بکنه این مال برای زید و عم باشه، یعنی تنصیف به بینهما میشه. اگه وصیت کرده که مال سه نفر باشه، باید تنصیف بشه. اون یه قسمتش را از دلیل من استولا استفاده میکنیم، یه قسمتش را از اون قاعده عام که هر مالی که برای اشخاص متعدد قرار داده شده در جایی که تقسیم خاصی ذکر نشده باشه، مقتضای اطلاق توضیح هست به عدد اون افرادی که در اون بین وجود دارن. این به اصطلاح این یک راهی است که مرحوم نراقی به این را فرموده که ممکنه از این را ما مشکل را حل بکنیم. نسبت به این قسمت اشکال شده که آیا روایت یونس بن یعقوب این قسمت را میگیرد یا این قسمت را نمیگیره. در منطقا اشکالی که شده اینه که این عبارت، عبارت روایت یونس بن یعقوب که درش اومده که من استولا علی شیء، بله من استولا علی شیء، شما میخواهید این را تطبیق بکنید بر زید و عمرو که مستولی بر مال هستن، اگر استیلای در بین استیلای واحد باشد، استیلای در بین استیلای واحد باشد، دوتا معن استیل یک استیلا داشته باشند، این استیلای دوتا معن یک مصداق از مصادیق من استولا باشد، این حرف تمامه که بگیم که من استولا میگه هر استیلایی که وجود داشته باشد موجب ملکیته. اینجا زید و عمرو معن ید اونها استیلای واحد هست، استیلای اونها موجب ملکیته. از حالا از اینجا به بعدش را اون قاعده را ضمیمه بکنید مشکل حل میشه. ولی اونچه که در این موارد ذل ایادی متعدد محقق هست اینه که استیلای کل منهما یک مصداق برای من استولا هست. من استولا علی شیء فهو له، این عنوان من استولا علی کل شیء فهو له اینجا هم بر زید منطبق میشه هم بر عمرو، چون هر دوتا استیلای بر این مال دارن. وقتی هر دو استیلای بر این مال داشتن، وقتی هر دو استیلای بر این مال داشتن، در حقیقت اینجا این اون سد بر تطبیق عنوان من استولا علی زید اقتضا میکنه که تمام المال مال زید باشه، چون ید او استیلا اون مصداق من الاستیلا، حکمش هم ملکیت این مال برای او هست. ید امر هم استیلا اون آخر، اینه نتیجه تطبیق من استولا علی کل من زید و امر، نتیجهش اینه که اینجا در حقیقت تعارض بشه بین اینها، چون این استیلا داره، اینم به مقتضای استیلاش مالک تمام المال میشه، اونم به مقتضای استیلاش تمام المال میشه، نتیجه میشه که هم این مالک بشه تمام المال رو همون مال، تعارض بین این میشه. پس این که شما بخواهید از تطبیق من استولا استفاده بکنید که در اینجا این مال بین هما تقسیم میشه، مال مال مجموع هست، این متوقف بر اینه که تطبیق حدیث بر محل کلام به لحاظ استیلای واحد باشه، با حال این که استیلای در بین استیلای واحد نیست، استیلای متعدده، تطبیق بر استیلای متعدد نتیجهش تعارض بینه، این تعارض میشه، این میشه که یعنی در حقیقت نتیجه تو تطبیقی میشه که تمام المال مال زیده، تمام المال مال عمرو، دیگه غیر از اون نتیجهی که شما مطلوبتون بود غیر از اون نتیجه را به دست می آورید. این اشکالی است که در اینجا شده. خب از این اشکال جواب داده میشه به این که در اینجا با توجه به خصوصیاتی که در مورد گفته شده، در بحث گفته شده، در مواردی که شخص بله ایادی متعدده بر بله ایادی متعدده بر مال واحد اجتماع پیدا کردن، ایادی متعدده بر مال اجتماع پیدا کردن، استیلایی که نسبت به تمام المال هست استیلای مستقل متعدد نیست، بر اساس احتمال اول در بحث که در مال واحد ایادی متعدد اجتماع پیدا کردن که مرحوم سید شق اول از اون احتمال رو گرفت، بر اساس احتمال اول کنه تصویر میشه و تحقق پیدا میکنه استیلائین متعدده، استیلائین مستقله علی مال واحد. ولی اگر ما اون احتمال اول را رد کردیم، گفتیم که اینجا در مال واحد نسبت به مال واحد استیلای مستقل از دو طرف معنا ندارد، چون در معنای استیلای استقلالی منع امکان منع الغیر عقد شده، دیگه بر اون اساس اون چه که در مورد زید و عمرو که اجتماع یدینا اجتماع پیدا کرده است بر مال واحد محقق هست، یک استیلا بیشتر نیست. استیلای بر کل مال یک استیلا هست، منتها نسبت به حصه از نصف از مال اون استیلا وجود داره، استیلای زید وجود داره، نسبت به حصه دوم استیلای عمرو وجود داره. به لحاظ کل مال استیلای واحده. استیلای واحد که شد دلیل من استولا دلالت میکنه بر این که این استیلای بر مال واحد موجب ملکیت میشه. این استیلای واحد چون خودش دو قسمته هست، یه قسمتش به امر متقومه، یه قسمتش به زید متقومه، این استیلای واحد موجب ملکیت کل من همم، ملکیت بله مجموع میشه. مجموع در استیلای واحد هست، مجموع ملک مستولی واحده که مستولی واحد طبعا تبعوض پیدا میکنه به نسبت به زید و عمرو. پس بله تطبیق در اینجا ما بخواهیم اگر از اون بله بیان اول که علل قاعده ما استفاده می کنیم اماریت ید را برای ملکیت، از اون قاعده رفع ید هم بکنیم و حدیث یونس ابن یعقوب را به همین فقط به این عنوان مجموعیش هم در نظر بگیریم، این فرمایش مرحوم نراقی تمامه که عنوان استیلا اینجا استیلا بر ید دو طرف صادقه و ملکیت هم ملکیت برای ذلیدین، ملکیت ذلیدین را این قسمت را از روایت استفاده میکنیم، بقیهش را به اون قاعده جعل مال واحد للمتعدد که ظهور در توضیح داره و بله موجب توجیه میشه، بقیهش هم که زعیمه میکنه. این یک راه. راه دیگه ای که برای بعد غمزه این از اختزای قاعده کجا داره الموضوع از بقیه روایات کاری به بقیه قسمت بقیه روایات را فقط این ادله ای که نه این که این هر جا که گفته بشه به این که مال برای دو نفر برای سه نفر هست، هر جا گفته بشه مال برای متعدد هست و بعد ظهور این که مال برای متعدد هست مادامی که قرینه برخلاف نباشد توضیح علت تساوی هست.
بله توضیح علت تساوی
بشه تعیین خارجی
که کسی
نمیگه. بله. به نفع اشاره دیگه. بله.
پس ما نمیتونیم از بحث ملکیت مشان رو غمزه این بکنیم. اول آخرش قاعده پذیریم.
نه این که
فرمان قلبیشیم و قبلان جدید.
نه این که مال برای هر دو هست. این که مال تقسیم میشه.
هر دو هست درست. بله این که چه صورت برای هر دو اسباز بردن اگه ملکیت
مشان. بالاخره مال برای هر دو هست. این دو نیست که نه مقصود این بود که مال برای هر دو هست، اگه در جایی که مال برای هر دو هست اون جایی که قابل افراز که هسته، این مال برای هر دو باشه، این مال اگه قابل افراز باشه طبعا حکم به افراز در اون مال میشه دیگه. به چه مقدار
تنزل از مبنای ملکیت مشاهده اینجا هم باید نگم که بگیم مال برای دو نفر این بفروشون پروشه دستی،
نه همین دیگه قابل یا قابل تقسیم خارجی بشود اگه مال قابل تقسیم باشه. این مال مجموع مال اگه برای دو نفر باشه در این موارد ولو ملکیت مشاعر را به اون کیفیت ملکیت نسبت به کس رو هم قبول نکنیم، ولی علایالین حکم مال مشترک اینه که اگر طرفین بخواهند همه شرکا بخوان ادامه بدن این به همین صورت بین اینا باقی میمونه، ولی اگر بعضی از شرکا درخواست تقسیم بکنه این مال باید تقسیم بشه. تقسیمش اگه قابل تقسیم خارجی هست تقسیم خارجی میشه، به ترازی اطراف تقسیم میشه، افراز میشه. اگه قابل تقسیم نباشه فروخته میشه، قیمتش تقسیم میشه، ثمرش تقسیم میشه. علایاله این که اثر حالا به چه کیفیت تقسیم میشه به همون نحوی که مقتضای توضیح بود دیگه. اگر افراز خارجی مال مشترک میخواست تقسیم بشه به چه کیفیت تقسیم میشد، یعنی به نحوه تو به نحوه تساوی، اگر دو نفر بودن به تنصیف، اگر سه نفر هستن به تسلیف تقسیم میشد. حالا اون کیفیت تقسیم مال مشترک چیه، قرعه میاندازه، اونا دیگه بحث های دیگه، اونا احکام مال مشترکه. ولی این که این مال عملا در اختیار این دو نفر قرار داده میشه به نحوه تساوی، تسلیف دو نفری تنصیب، سه نفری تسلیم، اینا شو دیگه با مقتضای قاعده درست میشه. این راه اول، وجه اول اینه. وجه دومی که اینجا گفته شده عبارت از اینه که ما از قاعده عدل و انصاف استفاده میکنیم. اگر مال مال واحدی باشه که برای چند نفر هست، برای چند نفر هست و یکی از اینها بله تعین نداره نسبت به دیگری، امتیازی نسبت به دیگری ندارد، در این موارد حکم میشه به اینکه این مال باید تقسیم بشه بین اینها. مقتضای قاعده عدل و انصاف که از بعضی از روایات استفاده میشه اینه که بله در جایی که مال واحد مردد بین دو نفر باشه تنصیف می شود، بین سه نفر باشه تسلیف میشه. در صورتی که برای احد و طرفین مرجعی نباشد حکم بله تنصیف و تسلیفه. چرا؟ به خاطر اینکه مقتضای انصاف و رعایت عدل در بین اقتضا میکنه که یکی از اینا رو بر دیگری ترجیح ندیم. هر کدوم از اینا اگر به تمام حقش نرسه لااقل بین به بعضی از حق برسه، عدل و انصاف اقتضا میکنه که به هر کدوم از اینها به نحو مساوی با دیگری داده بشه، نه اینکه یکی از اینها کلن محروم بشود از مال و تمام مال به دیگری داده بشه. خب قاعده عدل و انصافی که از نظر کبروی از ادله استفاده میشه در مقام تطبیق میشه. اینجا هم فرض اینه که در این موارد این مال در دست چند نفر هست، چند نفر ادعای نسبت به این مال را دارن، استیلای نسبت به این مال را دارن، ادعای ملکیت نسبت به این مال را دارن، ما نمیدانیم که مربوط به کدوم یک از اینا هست. خب اینجا عدل و انصاف اقتضا میکنه تنصیف بین دو نفر یا تسلیف بین سه نفر. این وجه دیگر که با تطبیق قاعده عدل و انصاف مشکل در مقام حل میشه. در این قسمت یک اشکال من حیث الکبرا هست که قاعده عدل و انصاف از نظر کبروی تمام نیست، ولو در بعضی از روایات اومده، در روایت در باب بدعی که در دینار در بحث برای علم اجمالی مباحث قد اونجا اومده، ولی گفتن که اون روایت سکونی است و من حیث سند اعتبار نداره. بله و روی حساب نمیشه، اون حکم مختص به اون مورد نمیشه از او به بقیه موارد تعدی بشه. این اشکال کبروی است که اصل قاعده عدل و انصاف به نحوه به صورت کبرا قابل قبول نیست. این اشکال کبروی البته قابل جواب جهت این که اون در مورد بدعی اون روایتی که وارد شده روایت سکونی هست و روایت سکونی هم جز روایات موثقه هست. وجود نوفلی به سکونی در سند روایت موجب اشکال نمیشه با اون تقریبه هایی که برای توثیق سکونی و توثیق نوفلی گفته شده. خود اون روایت سکونی که در مورد بدعی وارد شده که شخصی یک نفر یکی از صاحبان دنانی دو دینار گذاشت پیش شخصی، فرد دوم یک دینار گذاشت، بعد یکی از این دینارها تلف شد، الان دو دینار باقی مونده، چی جور بشه؟ اونجا حکم شده به این که یکی از این دینارها به اون صاحب دینارین داده بشه، دینار دوم نصف میشه، نصفش مال صاحب دیناره، نصفش مال صاحب دینار واحد. اون روایت که من حیث سند معتبره، علاوه بر اون روایات دیگه هم هست که برای قاعده عدل و انصاف به او میشود استدلال کرد که روایات غیر از روایت دینار که روایت بله معروف در بحث علم اجمالی در مباحث قرن مطرح شده، روایات دیگه هست. یه روایت صحیحه ابی بصیر هست که در باب طلاق وارد شده، در باب 23 از ابواب مقدمات طلاق، در مورد شخصی که 4 زن داشت، بله یکی از زنها را طلاق داده، زن پنجم گرفته، بعد خود این شخص مرده. خب اینجا ارث این زن، این مرد به چه صورت تقسیم میشه نسبت به این سهم و ارث زوجه به چه صورت تقسیم میشه؟ امام علیه السلام در اون روایت فرمود اون زن آخری که گرفته، اون که خب ربع و ثم مال او هست، اون که اشکالی در اون نیست، اون ستای اون چارتایی که یکی از اینها طلاق داده شد، معلوم نیست کدوم یک از اینها طلاق داده شده، یک ربع را هر زنی، یعنی سهم زن ثمنه، 4 زن هر زنی ربع ثمن را داد، ربع ثمن را که اون میگیره، 3 ربع دیگه باقی میمونه. این 3 ربع دیگر را امام فرمود که اگه معلوم نباشه کدوم یک از اون 4 زنها طلاق داده شده، تقسیم میشه به این اون 4 زن، اون 3 ربع تقسیم به 4 زن میشه. این در مورد طلاق وارد شده. یه روایت دیگه هم در مورد اقرار اینا وارد شده.